بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع مدیر مطلوب علی. جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد سلام الله علیه سآله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. در ادامه نام حضرت سفارش می‌فرمایند که اون چیزی که باید اساس باشه بین یک مدیر با نیروهای تحت امر خودش، اون رحمت و محبت. می‌فرمایند که اشعر قلبک رحمت للرعیه، دلت رو لبریز از محبت برای مردم کن. واقعا باید مردم رو دوست داشت به معنای واقعی کلمه، با همه ضعف ها و کاستی ها. و آدم مردم رو عائله خودش بدونه. گاهی آدم میبینه توی این مباحثی که رانت اطلاعاتی و اینا پیش میاد، خب یه مدیر برای خودش و خانواده خودش داره میکنه، از هر چقدر که حالا حلال حرام هر چقدر که در اختیارش هست. مثلا با خبر میشه که فلان جا چند سال بعد میشه خیابون اصلی شهر، بعد الان زمینای اطراف اونم مثلا اقدر ارزونه، اونجا اگه پاساژ ساخته بشه چقدر بعدن تو بورس میفته و اینا. از الان میاد اینو خلاصه به اقوام و نزدیکان و اینا میگه و همه میرن با هم دیگه زمین میخرن. و به طرز عجیب شما میبینید که 20 سال بعد یه اتوبان یه خیابون اصلی
اصلا نیست، این
چیزی هم اصلا بابول اصلا نیست. این باید اگر نسبت به همه مردم این محبت و این حس رو داشته باشه، یا چیزی رو در اختیار همه قرار میده یا در اختیار هیچ کس. این حسی که واقعا همه رو برادر خودش بدونه، خویشاوند خودش بدونه، این اون مدیریتی که عرض کردیم، مدل مدیریتی دفاع مقدس این بود دیگه. توی این کتاب دختر شینا، خاطرات شهید ستار هجیر ابراهیمی، اینا دوتا برادر بودند، ستار و صمد. اسامی رو برعکس به اینا میگفتن، اونی که ستار بوده صمد صداش میکردن، اونی که صمد بوده ستار صداش میکردن. بعد این شهید ستار که اسم شناسنامیش ستار بوده ولی صمد صداش میکردن، ایشون فرمانده بود. برادر کوچیکترش هم میاد جبهه و تو عملیات شهید میشه. وقتی برمیگرده، یکی از جملات قشنگ این کتاب اینه، وقتی که برمیگرده مادر او بهش میگه که مگه من ستار رو به تو نسپرده بودم؟ اون یکی که تو شناسنامه صمد بوده ستار میگفته، تو چرا لااقل جنازه او رو برنگردونی؟ تو که فرمانده بودی، لااقل جسدش رو برمیگرد. ایشون برمیگرد میگه که مادر، اونجا 70 تا برادر دیگه منم رو زمین مونده بودن، یا باید همه رو برمیگردوندم یا هیچ کس. خب این منطق بچه های دفاع مقدس، منطق درستی هم هست. چرا اونجا این منطق حاکمه؟ به پشت میز و اینها که میرسه این منطق دیگه برداشته میشه. برای چی؟ چه تفاوتی هست؟ خب اونجا فضای تعلق کمتره دیگه، تعلق مادیات و تعلق به دنیا کمه. بر اساس حقایق دارن زندگی میکنن، بر اساس اخلاص دارن کار میکنن. اگه اینجا میفضا حاکم بشه که امیرالمومنین همینو میخواد، که مدیر خدا رو بالا دست خودش ببینه، او رو حاکم بدونه، او رو ناظر بدونه، اگه این حاکم شد، اون وقت انسان اونقدر که تعلق به خانواده خودش داره، به همه مردم همینقدر تعلق داره، همینقدر دلسوزی میکنه. حضرت امام رضوان الله علیه تو این مورد واقعا بی‌نظیره. اگه حالا بی نظیر هم نگیم، ما بگیم کم نظیره. توی خاطرات ایشون هستش که فرانسه بودن امام، بعد روزنامه رو باز میکنن میخونن که یکی از شهرهای میانی ایران، حالا مثلا شاید همدان، یکی از شهرهای همدان، توی برف سنگین، خب امام هم زمستان پاریس بودن دیگه، یک ماه و نیم دو ماهی تقریبا پاریس بودن، که به زمستان یعنی آذر و دی و بهمن ایشون پاریس بوده. خب پاریس هم خیلی سرد، نوفل لوشاتو که باز از همه جاش سردتر، روستای اطراف شهره. امام میخونن که یه شهری توی مثلا یک شهر همدان گازش قطع شده، برف اومده گازم قطع. امام دستور میدن به اون خانواده‌ای که اونجا بودن و همراهانشون، میفهمن که گاز اینجا رو قطع کنید. میگن آقا گاز رو برش قطع کنید؟ چون یه شهری تو ایران، خب حالا نه کسی هست که ببینه، نه برد، نه هنوز انقلاب شده بگیم ما رئیسیم داریم مانور میریم، نه برد تبلیغاتی براش داره، تو اهل و عیال ایشون هنی تو روزنامه ها که چاپ نمیکنن، که همین هفتش نفری هن که تو خونه. گفتن آقا برای چی؟ ایشون میگه که ما چه فرقی با اون مردم داریم، باید احساس همدردی کن. بعد هرچی اونا اصرار که آقا نه این نمیشه و فلان، و حتی چه واسه مسئله فقهی هم به ایشون گفتن که آقا این ضرره و فلان و حرامه، خلاف شرعه، ما به چه حقی خودمون ضرر وارد مریض میشیم، چه حقی داریم خودمون مریض کنیم؟ ایشون قبول نکرد، گفت نه ما باید با مردم یگانه باشیم. و گاز رو قطع میکنن و امام اصلا سرمای سختی هم میخوره بعد از اون، که حالا اونم ماجرا داره، اینم باز خیلی قشنگه. ایشون سرما که میخوره، خانم دباغ تو خاطراتش میگه، میگه که من توی خیابون میومدم دیدم که گاری گذاشتن لیموشیرین میفروشن، دیدم لیموشیرینش ارزونه، 2 کیلو خریدم. 2 کیلویی که خریدم اومدم و برای امام یه مقدار آب گرفتم، یه مقدار دیگه بود. امام فهموندن که اینا چیه گرفتی؟ گفتم لیموشیرین. گفت اونی که میدونم، چرا قد گرفتی؟ گفتم آقا دیدم ارزونه، شما هم که لازم دارید مریضید، ممکنه دیگه این گاریه پیدا نشه، الان ارزون‌تره، 2 کیلو گرفتم. امام فهموندن که من نیازم با 0.5 کیلو 1 کیلو اینا برطرف میشد، برای چی 1 کیلو اضافه گرفتی؟ شما الان میری این 1 کیلو رو تقسیم میکنی، یعنی 1 کیلو رو جدا میکنی، بعد میداری میری در خونه این همسایه ها به هر کدوم 1-2 تا میدی، چون ممکنه بعضی از این همسایه ها قدرت خرید لیموشیرین نداشتن، گذاشتن که لیموشیرین ارزون بشه، این گاریه بیاد لیموشیرین ارزون بفروشه اونو بخرن. شما با این کاری که کردی نون اونا رو در واقع بریدی، میری این لیموشیرین ها رو تو همسایه ها تقسیم میکنی، شاید خدا از گناه تو بگذره، شاید. میگه با یه عتاب سنگینی امام اینو من فرمود و همین الان برمیدیر میبری، نیم ساعت بعد نه، همین الان میری پخش میکنی، شاید هم چون هم اسراف کردی هم ظلم کردی به همسایه. خب چه منطقیه، چه نگاهی؟ اون مردمی که حالا یا بیدینن یا مسیحیه، چجور امام برای اینا دل میسوزونه؟ تو همون پاریس که بوده، میاد از رو چمنا میخواستن رد بشن، شنیدید معروفه دیگه، از خیابون میخواستن رد بشن، میگه دیدم که امام این مسافت طولانی رو رفت به این خلاصه راه وسط چمنا برسه، از اون وسط رد بشه. گفتم آقا از چمن برو. ایشو فهمید که نه این حق الناس. گفتم آقا حق الناس چیه؟ مال دولت، دولت اینام ظالمه. ایشو گفت نه، دولت با پول مردم اینو براشون درست کرده، این حق الناس مردمه، مردم فرانسه، پول اینا شده چمن، من دارم این چمن پا میذارم، چمن رو خراب میکنم. و این یه منطق دیگری است دیگه، این قلبیه که سرشار از محبت مردم. یا جناب دکتر عارفی تو خاطراتشون میفهموندن که امام رو برای سرویس بهداشتی، ما روزای آخری که تو بستری بودن سوار ویلچر کردیم، آوردیم که ببریم، یا برای تنفس، حالا شاید برای تنفس آوردیم که امام یکم نفسی تازه کنن، چرخوندیم ایشون رو توی فضای بیمارستان، فضایی که امام توش بودن فضایی بود که معلولین و بیماری‌های خاص و اینها بودن. ایشون میگه که امام یکم که اومدن این معلولین و بیماری های خاص با مریضی ها و مشکلاتش رو که دیدن، دیدیم که قلب امام دوباره مشکل پیدا کرد، سریعشون برگردوند. یعنی از دیدن مشکلات مردم اینجور قصه میکشید، اونجور درد تحمل میکرد. خب گاهی این حس نیست تو آدم، حالا توی مجموعه کوچیکی هم داریم کار میکنیم با 10 نفر 20 نفر 15 نفر، هیچ احساس مسئولیتی نسبت به اینها و عائله اینها نداریم، هیچ. این که الان این نیروی، حالا عموم مردم به کنار، این نیرویی که من با من در ارتباطه امشب گرسنه خوابیده، سر سیر گذاشته، بچهش حالا مثلا الان بگم بچه فلانی بیمار، این بچهش خوب شد خوب نشد، حضرت امام با این اعضای دفترشون خیلی رابطه ویژه‌ای داشته. یکی از اینها اگه مثلا مریض میشد، خانمش مریض میشد، بچهش مریض میشد، چجور پیگیری میکردن، چجور دنبالش میفتدن که این وضعش چطور شد، خوب شد، نشد. یادم میاد آقای بهجت مثلا خاطراتی که ازشون نقل شده، آزاده ایشون میفهمود که وقتی به پدر من التماس دعا میگفتن، میگفتن آ پدر من مثلا عمل جراحی کرد، آزاده ایشون میگفت که پدر ما در میومد، بس که پدر ما سراغ میگرفت، آقای بهجت سراغ اون فلانی میگرفت، این باباش چی شد؟ هی سوال به اینکه این چی شد. یکی از اساتید ما میفهمون مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی، منزلشونو که خودشون با دست خودشون اینو بنایی کرده بودن و اینها، بهشون میگن خب همه جا وقتی که خونه رو درست میکنن آبو به کدوم سمت میدن؟ به سمت کوچه، درسته؟ حیاتی که شستن آب بره به سمت کوچه. میگن ایشون یه کاری کرد که آب کوچه بیاد تو خونه ایشون، مردم راحت بشه، یه وقت آب منزلشون نره تو کوچه، آب جمع بشه بقیه اذیت بشن، اگه آب جمع شده بیا تو حیات خونه ایش. خب یعنی چی؟ این چه محبتی به مردمه که قطعا کسی که مدیره صد برابر به این نیازه. حالا یه آدم ساده ای که دستش به جای بند نیست ببینید اینجور داره زندگی میکنه، یا عالم داره اینجور زندگی میکنه، ما چقدر تو حوزه مدیریتی خودمون نسبت به اینها مسئولیت داریم. باید واقعا دوست بداریم، نه به عنوان اینکه این چقدر برام منفعت داره، این چقدر ازش کار برمی، این چقدر حرف گوش میده. ما معمولا اینجور تراز میکنیم دیگه، فلانی رو دوست داریم چون خیلی به درد من میخوره. خب این که عین تکبره که از فهمونن که تو مدیریت اگه میخوای مدیریت الهی و خالصانه باشه، تکبرتو بشکونی. اونی که حاکمه خاص خداست، رضای خداست، نه رضای من، نه خواست من. این که همون دیکتاتوریه، دیکتاتوریه با یه جلوه اسلامی و با یه پوشش اسلامی. خب بعد میفهمن که بل محبت لهم و لطف بهم، محبت کن به مردم، قلب سرشار از محبت مردم باشه، سرشار از لطف مردم باشه. ولا تکونن علیهم سب و انذاریا، یک گرگ درنده بر مردم نباش که هر چقدر تونستی اینها رو دریدی و از اینها یه چیزی گیرت اومد غنیمت بدونی. تقتن ما اکلهم، که اکل اینها رو، دریدن اینها رو غنیمت بدونی. بله اون وقتی که میخوایم رأی از اینها بگیریم خوب به اینا میرسیم و هواشون رو داریم، میخوام تو جیب این رأیشو در بیاری. ولی وقتی که قرار مسئول باشیم و مسئولیت داشته باشیم و جواب پس بدیم، از هم اصلا بین مردم نمیریم که وقت نکنه مواجه بشیم. خیلی از این حضرات تا چند وقت پیش اینجور بود دیگه، هنوز هم از جا اینجوره، نماز جمعه ها رو میله میکشن. این با چه منطقی جور در میاد که من مردم نه سوال بپرسن؟ چطور همین حضرات وقتی میخوان رأی بگیرن بین مردم میرن میشینن، تو روستاها میرن سر میزنن، تو خونه ها میرن، حالا که وقت جوابگوییه از اون پشت ایشونو میارن با پنج تا محافظ، اون جلو میشینه و جلو میله ها و از اون الان برمیگردن که یه نفر تو نتونه اینا رو ببینه. کجا منطق امیرالمومنین این بود؟ از تو همین نامه اشاره میفهمم در باید تو نباید حاجب داشته باشی، مردم از خودشون مستقیم بیان با تو حرف بزنن، نامه بدن و گزارش بدن و دفتر به من منتقل کنه، این حرفا نیست. خودت باید مستقیم در ارتباط باشی، ببیننت. حالا البته وقت مسائل امنیتی جدی هست، اون بحثش به کناره، ولی وقت حالا من مدیری که با نیروی خودم فاصله ندارم، اتاق بغلیشم، او بخواد یه چیزی بیاد به من بگه و بیاد به مسئول دفتر بگه و او بررسی کن، نه به خود من باید بیاد وقت باید بدم بیان بشینن صحبت بکنم. اینا نشون میده که چقدر انسان علاقه داره، واقعا چقدر وقت میذاره، دلسوزی میکنه. اون تو سیره اهل بیت که انسان عجیب و غریب میبینه اینها رو دیگه، این محبت و دلسوزی رو. فإنهم صنفان، مردم دو صنفن، اما اخون لکف الدین و اما نذیر لکف الخلق. مردم یا برادر دینی تو هن، یا اگه برادر دینی تو نباشن، تو دین شریکت نباشن، تو خلقت شریکتن. از یه گوشتید، از یه پوستید، از یه خونید، از یه نژادید، هر دو انسانید، حقوق انسانی مردم، یعنی از باب انسان بودنشون دوستشون داشته باش. اگه مؤمنن دو برابر دوستشون داشته باش به خاطر ایمانشون، اگه مؤمن نیستن پس حقوق ایمانی حقوق انسانی، حقوق ایمانی مضاعفه، اگه نبود حقوق انسانی. میگه آقا اینا که شیعه نیستن، اینا که نماز نمیخونن، اینا که فلان نیستن، از باب حقوق انسانیشون آدم دوستشون داشته باشه. خب یفرتو منهم الزلل، از اینا لغزش سر میزنه، اشتباه سر میزنه، کم و کاستی هست. حالا ما بخوایم به اینا گیر بدیم، مگه خودمون عمرمون چنده که حالا منی که مثلا نمراتم 17 بوده، حالا که معلم شدم دانش آموز من 19 و نیم که میشه میذارم تو گوشش، چرا این نیم نمره رو نگرفت؟ خب من خودم ایراد کارم چقدره، اشکالم چقدره که بخوام اشکال بگیرم از دیگری. لغزش تو اینا هست، کوتاهی تو اینا هست، حتی گاهی عمدن کوتاهی میکنن. یه وقتی روایت تو فکر کنم اینجا خوندیم، امام سجاد علیه السلام خادمشون رو صدا کردن نیومد، حضرت چند بار صدا کردن این نیومد، حضرت منم بالا سرش گفتن که تو چرا هرچی صدات بکنم نمیای؟ گفتم من میدونم که هر چقدرم که حرف شما رو گوش ندم، شما کسی نیستید که به من تشر بزنید و با من بد برخورد کنید. حضرت سجده شکر به جا آوردن که خدای من ازتون تشکر میکنم که منو تو نگاه بقیه اینجور قرار دادی، از من به این معنا نمیترسن که حالا اگه یه سوتی دادن، یه لغزشی، یه اشتباهی، چه جوی قراره برای من درست بشه، چه موجی قراره برای من راه بیفته. یه امنیت روانی باید حاکم باشه دیگه. یه امنیت روانی تو هر مجموعه ای یک اصل اساسی بسیار ضروری و مهمه. یعنی من به عنوان یک عضو این مجموعه باید امنیت روانی داشته باشم که نسبت به لغزش های من با کرامت برخورد میشه، با محبت برخورد میشه. منی که مثلا امام جماعت این مجموعه ام، اگه یه اشتباهی کردم، یه توپاقی زدم، یه حرفی زدم، یه نکته‌ای گفتم، اشتباه، اصلا 100% اشتباه، میدونم از این جمع نباید خارج بشه، خارج نمیشه، با محبت و با کرامت برخورد میشه. یعنی سعی میکنن عیب منو برطرف کنن، نه اینکه عیب منو منتشر کنن. میان اول از همه به خود من میگن که آقا این اینجور نبودا، اینجور بشه بهتره، اینجور نمیگفتید بهتر بودا، تا اینکه ببینم که این ور اونور رفتن پشت سر من، این به او چی گفته، او به این چی گفته، بعد اون چی جور گفته، با چه لحنی گفته، با چه عباراتی گفته. این معنی میشه که تو این فضا محبت حاکم نیست، رفاقت و صمیمیت حاکم نیست. این محبت هم باید از طرف مدیر به این مجموعه پمپاژ بشه. این که عرض میکنیم مدیر یک مجموعه باید با حوصله ترین آدم اون مجموعه باشه، سعه صدرش از همه بیشتر باشه، تحملش از همه بیشتر باشه، که او با اینکه خودش تحت فشاره، هزار تا مشکل و مصیبت داره، یه کسی که حالا او خودش 10 تا قمه تو تنشه، یه نفر یه خار تو پاش رفته، این میاد میشینه با اونی که یه خار تو پاش رفته در همدردی میکنه و نوازشش میکنه، به اون میرسه. ولی گاهی برعکسه، خیلی وقتا برعکسه، میبینی اون نیروی تحت امر 10 تا قمه تو تنشه، این آقای مدیر یه خار تو پاش رفته، این میشینه این ناله میکنه، آی ببینید خار رفت تو پای من، آی ببینید بیچاره شدم، آی ببینید من چه بلایی سرم در اومد. این برعکسه، اینا مدیریت مطلوب امیرالمومنین نیست. پس از مردم لغزش سر میزنه، اشتباه سر میزنه، بعد میفهمن که و تعرض لهم العلل، علت ها، بیماری ها، مشکلات بر اینها عارض میشه و یعطا علی ایدیهم فی العمد، گاهی چیزایی از دست اینا به عمد در میره، فی العمد و الخطأ، گاهی اشتباه نمیخواسته، میخواسته واقعا خیر برسونه، یه کاری کرده که ضرر رسونده، گاهی هم نه واقعا میخواسته ضرر برسونه، یعنی به عمد یه چیزی از دستش در میره که به عمد خطاست. اصل اولیه مدارا و کرامت و محبته که آدم بشینه پایین که خب واسه چی این کار کردی؟ خیلی منطقی، آقای فلانی شما این کار انجام دادید، من میدونم، حالا من میدونم که شما این کار که انجام دادی یه وجهی داشته، یه مسئله بوده، شما فلانجا به من فحش دادی مثلا. حالا یه مدیر ببینید با کرامت وقتی برخورد میکنه، اون آقا رو میخواد یا خودش میره، این باز کریمانه تره، خودش میره پیش او، آقای فلانی یه جمله، یه چیزی شنیدم، حالا البته خیلی مهم نیست، من فقط می‌خواستم ببینم که شما ناراحت بودی، عصبانی بودی، این مثلا چی بود، شما چیزی شده مثلا، مشکلی پیش اومده، ناراحتی، عصبانی. خب اینا الان بین ما افسانه است دیگه، آقا سریع کسر حقوق و اخراج و لغو عضویت و سریع این برخورد، در حالی که اول از همه باید، خب این الان یه عنصری که میره بیرون سرخورده، سرفکنده، سرشکسته است و احساس بیهودگی میکنه، احساس میکنه که من به درد هیچ جا نمیخورم، من یه آدم بیخودم که هیچ جا برای من ارزش قائل نیستم، و چقدر اینا به تبهکاری و بزهکاری اجتماعی منجر میشه، چقدر مفاسد از توش در میاد. خب فاعطهم من عفوک، از عفو خودت به اینها عطا کن. عطا فقط هدیه دادن و کارت اعتباری دادن و پول دادن و جایزه دادن و اینا نیست، بزرگترین هدیه‌ای که یه مدیر میتونه به نیروی تحت امرش بده عفوه، ندیده گرفتنه، لغزش ها رو به روش نیوردنه، خطاها و کمکاری ها رو به روش نیوردنه. او هم میفهمه که این، او ماجرای شهید رجایی رو گفتم بهتون دیگه، نگفتم ماجرای شهید رجایی گفتم اول انقلاب، شهید رجایی اولی که رئیس جمهور شده بودن یکی از این پادگان‌ها رو ارتش میرن که بررسی کنن و اینا. اونا میگه که این که رئیس جمهور مکتبی و ساده‌زیست و فلان و اینا، چند تا گلای پوسیده بهم دادن توی بشقاب ملامین میارن برایشون میذارن. بعد شهید رجایی که اینو نگاه میکنن، همونجوری که شروع میکنن خوردن، خب میتونن یه لگد پرت کنه میگه اینا چیه فلان فلان شده. ایشون همونجوری نگاه میکنه و همونجوری خوردن، میگه که الهی قربون این انقلاب بشم، ببینید چقدر وضع بعد انقلاب خوب شد. قبلا یه مدیر کل یه روستا و شهرستان اگه میومد اینجا جلو پاش گاو میکشتن، الان رئیس جمهور مملکت میاد بهش گلابی پوسیده میده. خب این چه ادبیاتیه، چقدر توش محبته. هم داره میگه که من فهمیدم که امام فهمون عقلش از علمش بیشتره، بخاطر همینا بود دیگه، چقدر عاقلانه سی رفتار. هم میخواد اون طرف بفهمه، خب من خودم به نفهمی نمیذارم که او جریتر بشه برای این کارا، خب بفهمم که من فهمیدم، دارم یه جور توبیخش میکنم، تنبیهش میکنم، ولی کریمانه با محبت. نه اینکه اینو کی آورده، اول بعد پاشو بیاد نیم ساعت اونجا گلنگ پا وایسا گلنگو بده بالا دو تا دست بالا از این کارا که میکنن بعضیا که حالا خوردش کنم. خب این اثر اون چی؟ حالا من اونو خورد کردم، نتیجهش اینه که اون خودش رو حقیر میبینه. وقتی اون خودش رو حقیر دید، اون راندمان کاری مجموعه من میاد پایین. شما وقتی ارزش برای او قائل شدی و برای خودش در خودش کرامت دید، اون آخر رو حاصل جمع کار همه اثر داره. اون احساس میکنه من چقدر آدم مفیدیم، من چقدر آدم به درد بخوریم، اشتباه هم از من سر میزنه، ولی با این روحیه‌ای که به من میدن من اشتباه میتونم برطرف بکنم، نقصا میتونم برطرف بکنم. اینا خیلی نکات مهمی است تو مدیریت. بعد میفهمن که فعت من عفک و صفحک مثل لذی تحب و ترضا ان یعطیک الله من عفهی و صفه. چجور دوست داری خدا نسبت به کم و کسری ها و لغزش ها و نقص ها چشم پوشی کنه، بگذره، ببخشه، ندید بگیره؟ تو هم با زیر دست این شکلی باشه. ببین مدل مدیریتی مدل اینه که هر جور دوست داری خدا با تو باشه، تو هم با زیر دست همون جور باشه. یه منطق دیگری است. واقعا هم همینه. یعنی خدا با ما اونجوری برخورد میکنه که ما با دیگران برخورد میکنه. اگه مو رو از ماست میکشیم، او هم مو رو از ماست میکشه. اگه نسبت به منافع شخصی و حقوق شخصی مون زیرسیبیلی رد میکنیم، خدا هم نسبت به اونایی که مربوط به خودشه زیرسیبیلی رد میکنه. حتی نسبت به حق الناس هم باید، نه اینکه من هر جا که به حق الناس میرسم بگذرم، هر جا که به حق خودم میرسم صفر بشم. بعضی هم اینجوریه. میگه حالا این دامن بقیه بوده، حالا خیلی به رب نده. اینی که گفتی این دامن من بود، این برای چی بود؟ نه بعد برعکس بشه. میگه این دامن من بود مهم نیست. این حق مردم، حق بقیه است. اینو ازش نمیگذرم. خلاصه با این منطق باید کار کرد. که هر جور شما با زیر دست عمل کنی، خدای متعال با شما همون جور برخورد میکنه. اگه کریمانه باشه، محترمانه باشه، با محبت و رحمت باشه، خدا هم همون جور برخورد میکنه. این مدل مدیریت امیرالمومنین یه مدل دیگری است. صرفا بحث این نیست که آقا کاری که قرار خروجی ما از ما در بیاد خوب باشه. نه، خودت این وسط به ساخته بشی. فقط من از تو که ماشین نیستی که فقط یه قطعه رو تولید کنی. تو انسان، من میخوام همین وسط این کاری که داره صورت میگه خودت هم ساخته بشی. با خود ما هم وسط کار داره. نمیگه آقا من خروجیمونه که فلان تو این مجموعه شما باید تلویزیون خوب به من تحویل بده تو این کارخونه، من فقط تلویزیون میخوام، حالا هر کی هر جور بود به من دیگه ربطی نداره. نه، میگه من هم تلویزیون خوب میخوام، هم آدم خوب میخوام که اون تلویزیون خوب ساخته بشه. اینم برای من مهمه. خب فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ وَوَالِ الْأَمْرِ عَلَيْكَ فَوْقَكَ. تو بالا دست مردم، والی امر بر تو هم بالا دست تو، یعنی امیرالمومنین. والله فوق من والله، خدا هم بالا دست امیرالمومنین. این نگاه سلسله مدیریتیه به خدا. آخر ما همه باید به او جواب پس بدیم، نه به فلان وزیر و فلان مدیر کلی که 4 روز هست و 4 روز دیگه هم یا یعنی وزارت که در میاد، اصلا کسی من خدا رو نمیشناسه، اصلا تحویلش نمیگیرم. ما نه، ما مسئولیت وسیع‌تر و محکم‌تر و جدی‌تری داریم من نسبت به خدای متعال. قطعا میاد اون روزی که بعد بابت مسئولیتی که داشتیم. میفرماید که این روایت خیلی روایت عجیبی است، مو به تن انسان راست میشه. میفرماید که یک نفر اگر مدیریت بر 10 نفر داشته، روز قیامت با قل و زنجیر واردش میکنن، از اون نسبت به این 10 نفر سوال میکنن، اگر از این سوالات نسبت به اون ده نفر با سربلندی بیرون اومد، قل و زنجیر رو باز میکنن و میفرستن بره، وگرنه همون اول کارو تموم. یعنی اصل در مدیریت اینه که انسان با خودش بابت این مسئولیت جهنمی بدونه. این پست جهنمه، این ریاست جهنمه، این مسئولیت جهنمه. ام منکم الا واردها، این وارد این که شدی وارد جهنم شدی، باید سعی کنی که وننج الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. باید زورتو بزنی که این جهنم رد چی. میفهمه که همه وارد جهنم میشن. آیه قرآن خیلی لطیفه، سوره مریم. میفهمه همه وارد جهنم میشن، بهشتی از جهنم رد میشن. خب جهنم چیه؟ جهنم همین ریاست، همین درسیه که من معلم دارم میده. این جهنم، جهنم دیگه، ذات خودش جهنم. مسئولیت یه کلمه اگه حقی ناحق میشه، یه ذره اگه به کسی ظلم بشه، این همش جهنم. و همه زورم بزنم این جهنم رد شم. این نگاه یه کسی که مسئوله، نه اینکه اینو یه موقع یه طعمه، اینی که از تو نامه فهمیدن، اینو طعمه ندون برا خودت. ریاست طعمه نیست، یه چیزیست برگردن، یه طوقیست برگردن تو. مسئولیت دست و پات بسته میشه، نه اینکه دست و بالت باز میشه، میگه حالا پس فردا رئیس میشم دست و بالم باز میشه. میبینید دوتا نگاه دیگه. این لابد چنیدی توی عده‌ای، میگه آقا دعا کن من پس فردا، اینجا جلسه رای گیری هیئت مدیره است، دعا کن من رئیس بشم، خیلی دست و بالم باز میشه. درسته؟ نگاه الهی و علوی چیه؟ میگه اگه خدای نکرده من مسئول شدم، خیلی دست و بالم بسته میشه، از اینی هم که هستم بسته تر، به جهنم نزدیکتره، مسئولیت بیشتره. این منطق امیرالمومنین. خب فقد استکفاک امرهم و ابتلاک بهم. مدیریت و ریاست یه ابتلاه. خدا بعضی رو با فقر ابتلا میکنه، بعضی رو با ثروت. این یه نگاه بسیار ظریف قرآن است. میفرماید که و اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمه و اذا مبتلاه ربه فقدر علیه رزقه فیقول رب اهانه. خدا بعضی ها رو سوره فجر، این آیات که خونده، خدا بعضی ها رو مبتلا میکنه، گشایش در نعمت و روزی بهشون میده. ابتلا اولا این بلا رو آورده، بعضی ها رو مبتلا میکنه، رزقشون بسته میشه. ما فقط اونو بلا میدونیم، این آخه بنده خدا مبتلا شد. بریم اون رئیس و مدیر که نگاه میکنیم، میگه بابا دمش که خوش بار، چه زود بارشو بس، این بدبخت کارتون خواب شده. نه، اون یه جور ابتلاه. اون بدبخت اون خونش خراب شد، زلزله اومد، باغش آتیش گرفت، فلان شد، اینا رو یه جور بلا میدونین. اونم بدبخت اونی که باغش محصول خوب داده، سود چند میلیونی از این باغ کرده، اونم بدبخته، اونم بدبخته، چون باید جواب همه اینا رو پس بده، دونه دونه شو باید جواب پس بده که این چیکار کرد. روز قیامت هر امضای ما رو جواب میگیرن، هر تأیید ما، هر رد ما رو جواب میگیرن. اینا منطق مدیریتی امیرالمومنین. مرحوم حاج احمد آقای خمینی خواب میبینه امام بعد از رحلت امام. این خواب رو که ایشون میبینه سکته میکنه، از شدت فشاری که بهشون در اثر این خواب وارد میشه سکته میکنه و بعد مدت کوتاهی هم از دنیا میره. علت مرگ حاج احمد آقا، اون علتایی که علتای سیاسی که میگفتن، مسخره هایی که حرفای مسخره ای که میزدن، اینا نبود، این بود خوابی که ایشون از حضرت امام میبینه و دچار بیماری قلبی میشه و مدت کوتاهی بعدش از دنیا میره. دو بارم ظاهرا این خواب رو دیده بوده. خواب میبینه که از حضرت امام پرسه که آقا اون وقت چطوره وضعیت. حالا امام دیگه، ببینید از این خاطراتو گفتیم از امام. امام میفهمن که پسرم حق الناس حق الناس. بعد میفهمد که مو رو از ماست اینور بیرون میکشن، من که به سختی گذشتم، تو به فکر خود باش. بعد میگه امام، اینو حاج احمد آقا برای برخی مراجع قوم هم تعریف کرده، وقتی که تعریف کرده بود دستش رو برده بود، گفته بود امام تو خواب اینجور کرد و من گفت این دستی که رو بالکن جماران تکون دادن، از من پرسیدن بابت هر کدومش، پرسیدن اینو برای چی تکون دادی، هر یکیشو که تکون دادن پرسیدن اینو برای چی تکون. اگه مدیریت و ریاست اینه که آدم بره یک گوشه کسی رو نبینه و کسی رو نبینه، خیلی اوضاع بهتر. انقدر دست و پا زدن نداره که آدم بخواد به این موقعیت برسه. خدا تو رو مبتلا کرده به اونها، یه ابتلاست، یه امتحانیست. ما به اون نیروهای تحت امرمون داریم امتحان میشه. الان شما با بنده دارید امتحان میشه. حالا الان ساعتی هم هست که میخواید استراحت کنید و خوابتون میاد، شدیدن دارید امتحان میشید. این خود این حرفا امتحانه. اینی که امسال اینجور بشه، ما مثلا خدمت شما برسیم، مثلا سخنرانی مشهدمون کنسل بشه، سخنرانی تهرانمون کنسل بشه، اینجا جور بشه، خدمت شما برسیم، خدمت شما باشیم، بعد این حرفا مطرح بشه، اینا گفته بشه، اینا هم امتحان، همش امتحان. برای من امتحانه، برای شما امتحانه، موقعیت شما امتحانه، چند روزی با هم هستیم امتحانه، حرفایی که اینجا مطرح میشه امتحانه، حرفایی که شنیده میشه امتحانه. امتحان خدا اینه که من بیام چند روز اینجا باشم، این حرفو یه سری حرفا بشنم، شما یه سری حرفا بشنم، یه سری چیزا ببینم، اینا همش امتحان. با این نگاه به زندگی کرد، یعنی ما محل کار که میایم بگیم خب ببینم امروز امتحان خدا برای من چی، یعنی صبح که شروع میکنی، صبح تا ظهر خدا چه امتحانی میخواد از من بگیر. این منطق مدیریتی امیرالمومنین. و ابتلاک بهم ولا تنسبن نفسک لحرب الله. خودتو در موقعیت دشمنی با خدا قرار نده، یه کاری نکنی که به خدا اعلام جنگ کنی. اگه کسی پا گذاشت روی آبروی مردم، پا گذاشت رو حق مردم، اینجا پا جایی گذاشته که داره به خدا اعلام جنگ میکنه. خیلی حساس. چقدر تقوا میخواد، چقدر مرز شناسی میخواد. آدم باید حواسش به این مرز خوب باشه، یه قدم رد نشه، یه وجب رد نشه، سر سوزن یه مو خدایی نکرده انسان عبور نکنه. یکی از اساتید ما تازگی مسئولیتی رو گرفتن از رهبر معظم انقلاب، مسئولیت مهمی هم هست نسبتا، ایشون خیلی اکراه داشت این مسئولیت رو بگیره و رهبری خیلی اصرار داشتن که ایشون توی این موقعیت باشن. روز قبل از اینکه این حکم برای ایشون صادر بشه، ایشون تلفنی به من میگفت که میفرمودن که برو حرم امام رضا از خدا بخوا که تقدیرات خلاصه کلا زیر و رو بشه، این حکم بر من صادر نشه. بعد از اینکه حکم ایشون صادر شد و مدتی مشغول بودن، چند وقت قبل، چند ماه پیش با هم بودیم مشهد، تو ماشین ما بودیم و ایشون میفهمودن که مدیریت، مسئولیت خیلی سخت، خیلی سخت. بعد چون فهمون وقتی آدم میخواد مر حق و عمل بکنه، یه ذره از حق جدا نشه، یه ذره حق و ناس نباشه، یه ذره بیت المال آسیب نبینه، خیلی باید تحت فشار قرار بگیره، خیلی باید از خود گذشته کنه، خیلی خیلی کار سخته. اصلا تشخیص این خیلی سخته. هوای نفس نباشه. آقا گاهی هوای نفس میاد میگه نه آقا اینو بزن برای اینکه این برای مجموعه خوبه. گاهی یه کاری آدم داره ظاهرا ظلم میبینه ها، ولی ظاهرا یه پیشرفتی هم توش هست، میگه نه این مجموعه پیشرفت میکنه، برای جمهوری اسلامی خوبه، این آخرش به نفع نظام، آخرش به نفع فلان. اینا خیلی هوای نفس این وسط موش میدونه. اینکه حالا این هوای نفس نیاد، این منافع شخصی نیاد، این لکه‌دار کردن حقوق دیگران نباشه، خیلی مرز باریکیه، خیلی کار سختی است. خب بعد می‌فهمد که فإنه لا يدلك بنقمته ولا قنابك عن عفوه و رحمته. لا يدلك بنقمته، تو اگه او خواست نقمتش رو بر تو جاری کنه، تو دستی نداری که از خود دفاع کنی، و از عفو و رحمت او بی‌نیاز نیستی. ولا تندمن على عفوه، هیچ وقت بابت عفوی که کسی کردی پشیمون نشو. خیلی قشنگه. هیچ وقت نگو ای کاش فلانی رو نبخشیدم. هیچ وقت توی عفو و برخورد کریمانه پشیمونی نیست، چون رحمت خدا رو جلبیه. اون رحمت به مجموعه تو برکت میده، به مجموعه تو رشد میده، اینو ما لازم داریم. و صفه فینکه فوقه هم، بله چی میفهمن که ولا تبجهن به عقوبتن ولا تسرعن الى بادرت وجدت منها مندوحه. هیچ وقت هیجان زده تصمیم نگیر، شتاب زده تصمیم نگیر. به یه کاری که راه فرار هست، راه توجیه هست، راه در رو داره، زود شتاب نکن به سمت اون کار. جایی که میتونی توجیه کنی کار کسی رو، اول از همه بدترین نوع برداشت رو نداشته باش، سختگیرانه ترین برخورد رو هم اولین برخوردت نکن. من خیلی توی مشاوره ها میبینم خانم از آقای چیزی دیده، اون آخرین تیری که باید پرتاب کنه اولین تیری که پرتاب، اول اصلا حرف طلاق، احمقانه ترین کاری که میتونه بکنه، این آخرین تیره، اولین تیره تو استفاده کن. خیلی وقتا با اولین تیر مثلا حل میشه. اولین تیر اینه که ندید بگیری، تیر سفترت اینه که به رو بیاری ولی کریمانه به رو بیاری، تیر سفتر اینه که کریمانه به رو بیاری یه تشرم بزنی، یه تهدیدم بکنی، بعد برسه به اونجا که قهر بکنی و بعد دیگه اصلا درخواست طلاق بگی. اومد تیر آخره، این همون اول مثلا تو این فیلم هم خوب یاد میدن، اومده مثلا تو اون فیلم چی بود، آقا رو با یه خانم دیگه دیده، همین رفت از همونجا صاف میره دادگاه. اینا خیلی مردم جری میکنه این فیلم ها، آسیب فرهنگیش خیلی زیاده. فیلم پرن به مردم نشون بدن انقدر برای خانواده ها ضرر نداره، جدی میگم. یعنی همه با هم دیگه بشینن به روزترین فیلم های کمپانی برازرس رو ببینن انقدر آسیب فرهنگی نداره که این فیلم آسیب فرهنگی داره. اولین برخورد محکمترین برخورد، سختگیرانه‌ترین برخورد. تو مدیریت هم همینه، نباید تو اولین واکنش آخرین واکنش رو رو کرد، آخرین برگ رو رو کرد. نه، خیلی آدم خیلی باید با برگاش بازی کنه، خیلی هنوز باید. این خیلی مهمه که ما این محیط کارمون یه زمینی ببینیم، برای یه زمین بازی بدونیم. تو زمین بازی چقدر یه بازیکن از هنرها و ترفندهای مختلفی استفاده میکنه. شما ببینید همین مثلا کریس رونالدو، مسی مثلا، اینا وقتی که توپو میخوان بردارن ببرن بندازن تو اون گل، از چه شگرت‌ها و مهارت‌های استفاده میکنن. این باید دریبلش قوی باشه، سرعتش بالا باشه، یه جاهایی بتونه با بدنش فریب بده بازیکن روبرو رو، یه جایی باید تکل کنه توپ رو از او بگیره، یه جایی باید لایی بزنه، یه جایی باید دریبل دو طرفه بزنه، یه جایی باید یک و دو کنه، یه جایی باید پاس بکشه، یه جایی باید ساند کنه، یه جایی باید بشوته. چقدر مهارت لازمه یه توپ و یه دروازه. او با دو تا شی در ارتباطه، توپ، دروازه. حالا ما با انسان ها مقابلیم، انسانی که خودش این همه ظرافت و پیچیدگی داره، خیلی باید با او پیچیده برخورد کرد، خیلی ظرافت میخواد. مدیریت کار کسیه که ظریفه، شگرد های مختلف رو میکنه. شما مدل مدیریتی حضرت امام و رهبری رو وقتی میبینید، این ظرافت ها و مهارت ها رو آدم میبینه، کجاها میدون میده، طرف قشنگ کارشو میکنه، یه جای دفعه صفر میکنه، یه جای وای میسته، یه جای سخت میگیره. بعد خیلی هنرمندانه، خیلی هنرمندانه، نرمش قهرمانانه که ایشون فرمودن همینه دیگه. طرف مقابل تو ضرب فنی کنی با مهارت ها و ترفند ها، از هنرهای مختلف استفاده کنی، نه که صاف و صریح بری بشون ما اینا رو داریم اینا تموم شد چیکار کنی، نه، انقدر بازی بدی او رو، انقدر پنجره های فراوون رو به روی باز کنی. یه کار اینه دیگه، شما 50 تا پیشنهاد به او بدی که او احساس کنه 50 تا پیشنهاد بهش دادی، ولی در واقع یه پیشنهاد دادی. کاری که اونا با ما میکنن ها، میگه ببین من این کارو برات میکنم، اون کارم میکنم، اون کارم میکنم، اون کارم میکنم، تو فقط هم یه کارو بکن. بعد میبینی همه اون کارا به یه کار برمیگرده که اون یه کارو قرار نیست انجام بده. فقط بفهمی اینا میشه کار هنرمندان. خب بختمون تموم شده. یه جمله هم که قبلا عرض کردیم، لا تقولن اینی معمرون آمرون فاوتا، نگو که من مأمورم باید اجرا بشه، اینجور برخورد نکن. این دیگه چون قبلا توضیح شده دیگه، مأمور و معذورم. فإن ذلك ادغال في القلب، این دغل میاره، دلها رو دوچار دورویی میکنه. و من حکتون لدین، چی شده
مساق
پیدا، مساق پیدا میکنه، من حکتون لدین، دینو خراب میکنه. و تقربون من القیر، و دگرگونی ها رو نزدیک میکنه، یعنی شرایط رو، شرایط به هم ریخته ای میکنه. طرف مترصد این میشه که یه وقتی پات بلغزه، یکم احساس ضعف بکنه در تو، یکم احساس عقب نشینی بکنه، یکم احساس گسست بکنه، اونجا اقدام میکنه. اینا رو من خودم دیدم توی مجلس. تقرب من القیر، وقتی که تو گفتی آقا من مأمورم دستور میدم عمل کنی، طرف مترصد این میشه که شما یه وقتی موضعت یکم سوس بشه، جابجات کنه، بریزتت به هم، صندلی رو از زیر پات بکشه، نزدیک میشه به دگرگونی ها، شرایط به سمت دگرگونی میره، یعنی دلها رو رمیده میکنه از شما، اون حمایت دیگه نیست. تا یه حرفی میفته، یه کسی یه انتقادی از شما میکنه، اینم اتفاقا پشتشو میگیره، یعنی زمینه هایی رو شما ایجاد کردی برای اینکه اون نسبت به تو بدبین باشه، نفرت داشته باشه، کینه داشته باشه. این برخورد چکشی قاطع اینجوری حلو. این بخشنامه هست، این اساسنامه هست، این قانونه، همین که هست. نمیخوای برو، حقوق اضافی ندارم به کسی بدم. آره با حل ندارم. بله خلاصه اینا شرایط رو به سمت دگرگونی پیش میبره. خدا ان شاء الله عاقبت ما رو ختم بخیر کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.